سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان درگذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم به رادیو آزادی امروز گفت که آقای سلیم بر اثر مریضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. برخی از رسانه های محلی افغانستان نیز به نقل از منابع از درگذشت این قاری نامدار افغانستان خبر دادند. قاری برکت الله سلیم شاگردان زیادی را آموزش داده و در میان مردم از محبوبیت خاص برخوردار بود. از او در مراسم بزرگ دولتی افغانستان نیز دعوت می شد و مراسم را با تلاوت آیات قرآن کریم افتتاح می کرد. قاری برکت الله سلیم در مسابقات جهانی تلاوت قرآن کریم نیز اشتراک کرده بود و دستاوردهای زیادی داشت. شماری از اداره های بین المللی هواشناسی پیشبینی کردند که فردا حدود 29 ولایت افغانستان شاهد بارندگی خواهند بود. امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران باریده. بر اساس گزارش در ولایات هلمند، فرا، خوست، ننگرهار و نیمروز، امروز و فردا احتمال بارش خفیف وجود دارد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در افغانستان در سال جاری بسیار کم است و نگرانی های زیادی در مورد خشکسالی شدید وجود دارد. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل گفته که این جنگجویان در جریان حملات تیاره ها و تانک های اسرائیلی کشته شدند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که تعدادی از جنگجویان در تلاش جابجا کردن مواد انفجاری در نزدیک محل حضور نیروهای اسرائیلی بودند و شمار دیگر آنها به سوی سربازان شلیک می کردند. پس از آن که گروه جنگجوی حماس در هفتم ماه اکتبر پارسال در حمله بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت، اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته است که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. ایالات متحده و بریتانیا دو حمله هوایی به بندر راس ایسا انجام دادند. این را شبکه تلویزیونی المسیر حوثی‌ها امروز گزارش داد. بندر راس ایسا مرکز اصلی صادرات نفت یمن است. تا کنون در مورد این حملات جزئیات بیشتر داده نشده است. این در حال است که شورشیان حوثی یمن به حملات بر کشتی های حامل نفت در بحیره سرخ ادامه دادند. نیروهای اوکراین و روسیه در بیش از 24 ساعت گذشته 89 بار با هم درگیر شدند. این را دفتر لویدرسیز اوکراین امروز در بیانیه اعلام کرد. بر اساس بیانیه افزون بر این، نیروهای روسیه منطقه دونسک در شرق و منطقه خرسون در جنوب اوکراین را هدف حملات راکتی و هوایی قرار دادند. در بیانیه گفته شده که به غیر نظامیان تلفات رسیده اما جزئیات بیشتر داده نشده. اردوی اوکراین میگوید که در اثر حملات تازه نیروهای روسیه شماری از اهداف غیر نظامی از جمله ساختمان‌های مسکونی، مکاتب، کودکستان‌ها و مغازه‌ها تخریب شده یا زیان دیدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه انتظار می رود که نشسته به میزبانی طالبان با اشتراک نمایندگان برخی از کشورها از جمله چین هفته آینده در کابل برگزار شود. در این حال سفیر طالبان در پکینگ با یک مقام چینی گفتگو کرده. زنان فعال افغان از نشست های پیش رو در باره افغانستان چی انتظار دارند؟
و باید در چین اجلاس ها طالب را پاسخگو قرار بدن و باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال اینا حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان.
شکایت باشندگان پایتخت کابل درباره مشکلات ترانسپورت شهری.
در لندن اصلا هیچ ملی بحثی وجود نداره.
کرای موتورها بسیار بالا، زور ما نمیرسه از لباس‌ها، تعدادش بسیار کم است.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجران فلسطینی را در غزه متوقف خواهد کرد.
اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آستانه نشست کابل، طالبان میگویند که مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر این گروه در پکینگ در دیدار با معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین در مورد نشست کشورهای عضو گروه تماس گفتگو کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پکینگ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که بلال کریمی در این دیدار بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها طالبان هفته آینده میزبان نشستی در کابل خواهند بود که در آن نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند در هر نشست درباره افغانستان باید به موضوع حقوق زنان اولویت داده شود. بیشتر در این گزارش.
مولوی اسدالله یا بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در دیدار با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه این کشور، در مورد نشست پیشروی کشورهای عضو گروه تماس در کابل گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در چین به تاریخ 28 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که بلال کریمی بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده نشست که قرار است به روز دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود تاکید کرده است. تا به حال درباره موضوعات مورد بحث این نشست جزئیات دادن نشده، اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند در این نوع نشست‌های مربوط به افغانستان باید طالبان به خاطر رویکردشان در برابر زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. پریسا مبارز، یک تن از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
"و باید در چنین اجلاس‌ها طالب را پاسخگو قرار بدن، و باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان، جز جنایت، جز وحشت، جز ترور و کشتار مردم و بیگانات، خصوصا در قسمت زنان که فیلحال در این دو سال زنان از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستن، حتی از بیرون شدن از خانه هم نیز این را محروم می سازن."
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنن، یک موضوع پریورتی بتن، او باید چیز باشه که تروریسم جهانی را نبگوین، یعنی که نه بر طالبان بگوین نه بر تروریسم جهانی بگوین، چون که یگانه راهی است که همراه زنان افغانستان و مردم افغانستان میتونن استاد شوند."
قرار است در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، که کشورش یکی از مهمترین شرکت کنندگان این نشست منطقه‌ای در کابل است، اخیراً گفته است که طالبان تعهداتشان را در بخش احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول نقض کردند. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، پیش از این در صفحه ایکس خود نوشته بود: "مهم است که نشست کابل قبل از نشست دوحه برگزار شود. قرار است نشست دوحه به رهبری انتونیو گوتش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو این سازمان و سازمان‌های منطقه‌ای به تاریخ‌های 17 و 18 فوریه در قطر برگزار شود." دیدارها میان حکومت طالبان و مقام‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست کابل در حال ادامه دارد که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها به شمول ایران، پاکستان، چین و روسیه دیپلماتان و سفیرهایشان را به کابل فرستادند و در کنار پذیرفتن دیپلماتان طالبان، روابط تجارتی و اقتصادی نیز با حکومت طالبان دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:10 شام به وقت افغانستان شد تا 20 دقیقه دیگر فشرده خبرها یعنی ساعت 5:30 و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور می کنیم. شماری از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که بس های شهری اندکن و در بعض مسیرها حتی هیچ بس وجود ندارد. آنان می گویند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی توان پرداخت کرایه موترهای شهری شخصی را ندارند. مسئولان شرکت ملی بس تحت کنترل حکومت طالبان می گویند که در حال حاضر بیش از 100 اراده واسطه ملی بس را در 16 لین شهری فعال کردند، اما می پذیرند که با توجه به نفوس کابل این تعداد بس ها کافی نیست. بیشتر در این گزارش.
ظاهرا مشکل کمبود بس های شهری که یک مشکل جدی شهریان کابل به شمار می رود هنوز حل نشده باقی مانده است. برخی از شهریان کابل به رادیو آزادی گفتند تعداد بس های شهری یا ملی بس اندک است و در برخی مسیرها اصلا وجود ندارد. ماجبین که مامور دولت و باشنده منطقه دارالامان شهر کابل است می گوید در این مسیر اصلا بسی وجود ندارد.
دارالامان زندگی می کنم، اما همه روزه ما رفت آمد دارم، وظیفه میایم میرم. در لین دارالامان اصلا هیچ ملی بسی وجود ندارد، تماما موترهای شخصی است که ما در او رفت آمد می کنیم و خیلی در این مشکلات دچار هستیم. بخاطر از این که یکی خود مامور دولت هستیم، 8000 معاش داریم، چقدر از او را کرایه را بپردازیم و چقدر از او را مصارف خرج خانه خود بکنیم.
مصور باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که تعداد بس‌های شهری در این مسیر به مراتب کم است.
کرایه موتر بسیار بالا، زور ما نمی‌رسد از لباس‌ها، تعدادش بسیار کم است. دیگه از دولت خواهش می‌کنیم که بیادر این لباس‌ها را فعال کنه، غم مشکلات مرتبه بخوره.
آنان میگویند که بیشتر روزها به دلیل کمبود وسایل شهری شبها ناوقت به خانه میرسند و رانندگان تاکسی های شهری در انگام تاریکی شب کرایه بیشتر تقاضا میکنند. شرکت دولتی ملی بس تحت کنترل حکومت طالبان هم میپذیرد که تعداد بس های شهری در تناسب با نفوس شهر کابل کافی نیست. عبدالوالی صد رئیس این شرکت میگوید که برنامه برای حل این مشکل روی دست دارند.
واقعا هم پیلن لکتوم را چه به کابل خار ملی بسونو تزارد؟
واقعا فیلن چنانچه که شهر کابل به ملی بس نیاز دارد، بانتداد ملی بس فعال نیست، به ملی بس های زیاد نیاز است. ما هم مطابق به توان خود کوشش میکنیم که مشکلات مردم را حل کنیم و با برخی از تاجران ملاقات کردیم که در این سکتور سرمایه گذاری کنند تا خدمات عصری را به مردم ارائه کنیم.
این در حال است که امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان از آماده کردن و اجرای طرح به هدف تنظیم وسایط شهری در لنهای مختلف شهر کابل سخن گفته است. باشندگان کابل در حال از بلند بودن کرایه موترهای شهری شخصی و کمبود بسهای شهری شکایت دارند که مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان میگویند در بسهای شهری کرایه یک نفر در مسیرهای نزدیک 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است. این در حال است که شهریان کابل میگویند که در موترهای لینی شخصی 20 تا 30 افغانی کرایه پرداخت میکنند. با اساس معلومات شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان در حال حاضر حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند، چیزی که برخی باشندگان شهر کابل آن را برای حل مشکلاتشان کافی نمیدانند و خواهان افزایش این بس ها در مسیرهای مختلف هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ در غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل کارمندان این اداره ملل متحد را بعد از داشتن در حمله 7 مای اکتبر پارسال گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. پس از این اعلام اسرائیل، واشنگتن و روم کمک‌های خود به اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را متوقف کردند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که کشورش پس از جنگ غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی UNRWA را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. حماس حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از اتهام اسرائیل بر کارمندان اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی، ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد که کمکهایش با این اداره را تا زمان بررسی درست این قضیه متوقف می کند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به نمایندگی از این اتحادیه گفت که این موضوع را ارزیابی و سپس تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. ایتالیا یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا امروز توقف کمکهایش به UNRWA را اعلام کرد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که حکومت ایتالیا کمکهای خود به UNRWA را متوقف کرده. او افزوده که کمکهای ایتالیا به فلسطینی ها ادامه خواهد داشت و کشورش از امنیت اسرائیل نیز حمایت خواهد کرد. کانادا و استرالیا هم از تعلیق کمک‌های خود به UNRWA خبر دادند. فیلیپ لازارینی رئیس این اداره به روز جمعه گفت که چندین کارمندش را که از سوی اسرائیل به دخیل بودن در حمله حماس بر اسرائیل متهم شدند، اخراج کردند. استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که آقای گوترش در واکنش به اخراج این افراد وعده بررسی مستقل فوری و همه جانبه UNRWA را داده است. پس از عملات هفتم اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل، نیروهای این کشور حملات گسترده بر نوار غزه را آغاز کردند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که از آغاز این حملات تا کنون بیش از 26,000 تن کشته و اضافه از 64,000 تن دیگر در غزه زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان. مجله نیوزویک مطلب را درباره آنچه ناپدید شدن بیش از $1,000,000 از تیاره ساقط شده روسی در افغانستان خوانده شده منتشر کرده است. در این باره نخست روزنامه 8 صبح به نقل از برخی منابع گزارش داده بود. نیوزویک نوشته است که طالبان پس از آن مورد شک و تردید قرار گرفتند که $1,200,000 از تیاره ساقط شده در ولایت بدخشان سرقت شد. این تیاره شخصی با 6 سرنشین که از تایلند به روسیه می رفت، شام روز شنبه 20 ماه جنوری در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان سقوط کرد و 4 عمله تیاره زنده ماندند. روزنامه 8 صبح به نقل از منابع گزارش داده که پول در این تیاره سرقت شده است. بر اساس گزارش، محمد ایوب خالد والی طالبان در بدخشان به دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان هیئت را به روز سه شنبه هفته گذشته تعیین کرد تا در این مورد تحقیق کند. در مطلب نیوزویک می خوانیم که آرکادی گراچیف پیلوت تیاره گفته که آنجا پول نبود، اما افزوده است که عمله تیاره یک مقدار اندک پول را به عنوان هدیه به افغانهای دادند که برای کمک آنها آمده بودند. و روزنامه میل آنلاین در شماره دیروزش مطلب را درباره درگیری بین دو گروه از افغانها و رومانیایی ها در بریتانیا منتشر کرده. آنها در بیرون از کالج بورنموث اند پول در منطقه دورسیت بریتانیا به روز پنجشنبه با هم درگیر شدند. میل آنلاین می نویسد که 5 تن در این رویداد که در آن تا به 20 نفر دخیل بودند زخم برداشتند. در مطلب می خوانیم که گمان می رود درگیری میان دو گروه رقیب از معسلان افغان و رومانیایی بین سنین 16 تا 20 سال رخ داده است. در ادامه آمده که گفته می شود تنش‌ها بین آنها بعد از یک برخورد چند هفته پیش تشدید یافت. این دو گروهی از معسلان حوالی ساعت 2:45 دقیقه پس از ظهر روز پنجشنبه گرد هم آمده بودند که ناگهان بینشان درگیری آغاز شد. در مطلب میل آنلاین همچنان آمده است که دو تن از این جوانان در جریان زد و خورد چاقو کشیدند و تصور می شود که دو نفر هدف ضربات چاقو قرار گرفتند. پس از آغاز درگیری کارمندان امنیتی کالج تلاش کردند تا از زد و خورد جلوگیری کنند. میل آنلاین به نقل از یک معسل که نامش گرفته نشده نوشته است که گروه های افغان و رومانیایی در بین معسلان در کالج حضور دارند که از هم متنفرند. پلیس گفته است که 3 تن در پیوند به این درگیری بازداشت شدند. درگیری اندک پس از آن اتفاق افتاد که از معسلان بر اساس یک سروی سوال شده بود که در کالج چقدر احساس مسئولیت میکنند. یک دکتر از چندین سال کودکان را به طور رایگان در افغانستان درمان می کند. این دکتر عبدالغفار غیور نام دارد.
همدارنگ از ما کوشش ده چرزل رازمان و به طول ولی
این سخنان دکتری است که از 10 سال به این سو عملیات جراحی هزارها کودک را با شکل رایگان انجام داده است که لب و یا کامشان به گونه مادرزاد چاک بوده است. عبدالغفار غیور متخصص جراحی که در ترکیه زندگی می کند می گوید که هر سال دوبار به افغانستان سفر می کند و این گونه عملیات ها را در ولایت های مختلف افغانستان انجام می دهد. او گفت که در بخش شناسایی تثبیت و عملیات این کودکان در کنار گروه تخصصیش جمعیت هلال احمر افغانی و برخی شفاخانه های خصوصی همکاری میکنند. این دکتر به رادیو آزادی گفت
در دری میاشت کیگی چراغلم په نینگرار
من 3 ماه میشود که به اینجا آمدم برای تداوی کودکانی که لبچاک و کامچاک داشتن و سوی شفاخانه ها در ولایت های نینگرهار، بامیان، میدان وردک، هلمند، اروزگان، کندوز، تخار، پکتیا و کابل جمع‌آوری شده بودند. عملیاتشان انجام شد.
عبدالغفار غیور میگوید که در کنار عملیات رایگان تلاش میکند که روند درمان کودکان عملیات شده را هم پس از عملیات به گونه رایگان ادامه بدهد. این دکتر میگوید روز شنبه نیز برخی کودکان را در یک شفاخانه خصوصی در کابل عملیات کرده است.
لبچک و کمچک ماشومان زیادتر دیر و غریب و کورنه نی لری پرتوسی مونی
این گونه کودکانی که لبشان چاک می باشد بیشتر در مناطق دوردست می باشند، مربوط به خانواده های فقیر هستند. آنها توان ندارند که عملیات خود را با مصارف شخصی در کابل و یا دیگر ولایات انجام بدهند. من که به ولایات می روم کوشش می کنم که بالای مریضان مصرف نیاید و کودک خوشحال به خانه خود برگردد.
شماری از خانواده هایی که کودکانشان به گونه رایگان از سوی دکتر عبدالغفار غیور عملیات شده است از این اقدام ها استقبال می کنند. نیاز محمد باشنده نایه 5 شهر کابل که برادرزاده اش از سوی این دکتر عملیات شده است به رادیو آزادی گفت
از من بدرزادگه کم کامچاک بود و رنج می برد از مو کام خود از لب خود با زمیج پیش دکتر عبدالغفار آمدیم عملیات کردیم و حال سبحان الله خوبتری است و ما خوش هستیم بسیار از دکتر عبدالغفار که اگر عملیات موفق و کامیاب برای بدرزادگه که مشد و ما خوش هستیم که موصورتش پس به زیبایی خود آمد.
اسدالله باشنده ولایت اورزگان که پسر خود را برای عملیات به نزد دکتر عبدالغفار آورده است با رادیو آزادی می گوید
دغه ډاکټر غفار سره ډیر شکریا کوم چې
من از ډاکټر عبدالغفار بسیار تشکر میکنم از این که لب پسرم چاک داشت آن را رایگان عملیات میکند.
این افراد میگویند که هزینه عملیات و دیگر روندهای درمان کودکانشان را نداشتند. به گفته دکتر عبدالغفار غیور عملیات لب چاک در شفاخانه های خصوصی حدود 60,000 افغانی هزینه برمیدارد. شمار دقیق این گونه کودکان در افغانستان مشخص نیست. به گفته دکتران استفاده خودسر از داروها در انگام بارداری و عدم تغذیه سالم از عوامل مهمند که سبب به میان آمدن لبچاک و یا کامچاک در کودکان در بطن مادر می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هم همزمان با نگرانی ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در ولایت هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی را به سر می برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از 1 ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج میبرد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شب روز هم تپش خالی خونه ایم تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیحه در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شده تا الله صبح گیریه مینه. سینه آل نمیگیره، دماغ بسته یا سینه تنگه، شو تا صبح گیریه مینه، هوا سرده، هیچی ندارن که اونا درست کنه. هم گیریه مینه کمپل مینه از برش دیسه لبه این دایتارا جام هسته نوشه دادم بازم یه کلینیک، هم یه قطری بازم یه دگی چی نمه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن میکنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نذیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همینجا آتش در میدن دیگه، همه کودک ها مدر شیشته دیگه، همینجا خودگو گرم میکنه. اونا همینجا هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر اوچک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شد و به کل طاقت نمیشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که غم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. به گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از اثر زلزله پدر مادر خود را از دست دادم. سخت دیگه هرچی نگه سختم مخالف سن پدر مادر من برفته دیگه از این دنیا.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. برکت الله سلیم، قاری شناخته شده افغانستان، در گذشت قاری رشید اماموزه، یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم، به رادیو آزادی گفت که آقای سلیم بر اثر مرضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. شماری از اداره های هواشناسی پیش بینی کردند که فردا حدود 29 ولایت افغانستان شاهد بارندگی خواهند بود. امروز نیز در چندین ولایت افغانستان برف و باران باریده. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 تن از جنگجویان را کشته است. ایالات متحده و بریتانیا دو حمله هوایی به بندر راس عیسی انجام دادند. این را شبکه تلویزیونی المسیره حوثی ها امروز گزارش داد. این بندر مرکز اصلی صادرات نفت یمن است. و نیروهای اوکراین و روسیه در بیش از 24 ساعت گذشته 89 بار با هم درگیر شدند. این را دفتر لویدریسیز اوکراین امروز در بیانیه اعلام کرد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
بوش می دغه چغبر سره خبري کړي چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بوده اید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد می خواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتری قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. اناوبسود رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. باید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اولی است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید هماهنگ شود که به کیها باید برسد، نیازمندی و اولویت ها به کی است. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که تا دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسد.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل می شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران میرفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گرو گرو در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران میروند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاهجهان دهقان جوان از ولسوالی گرشک هلمند یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که منع کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به مهاجرت غیرقانونی بدهد.
وش میده قاچاقبر سره خبری کړی چې زولار سمیران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکو به ما می کند. اگر به جای کوکنار کشته بدیل آن را به ما می دادن، ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
دیوید منسفلد، پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس، با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفلد، اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند، حال وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده، اما این کمک‌ها عیفی مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد ازبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین میبره، تمرکز محصل غیر متمرکز میکنه، محصل نمیتونه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش میگیره، محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیاد نشه محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول آهسته آهسته میتو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همون تو تا حالم کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
ما هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین. با خاطر که محصلین تقریبا 4 سال در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر می شه.
خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشد با یک جامعه نشه‌ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشور پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جا به جا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جا به جا شون، یک کار خوب خواهد بود. و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارند که اولادای خود تعقیب کنند، مسئولیت دارند حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدهند. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودند، باز میتونن که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونن که اینا را از احتیاط بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم، در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را کتان دیده شد، تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین. یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیری را لیلیه تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پوهنتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیار.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قسم می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم، بالاخره کار تقدیر قسمت بود که ما ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم، واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بوده اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفتو مدارکی به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و او پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج
به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم، هر کار کردم این طرف و طرف، نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل تا چی اندازه تشویش هستی، بیا غم دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص مینم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم، من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشان میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی، داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برام میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی، ما گفتم در حقیقت ما گفتم من زیاد سردرد شدم، گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر سردردی تو را گم میده، تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که یک کم ذره از حالت بی حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست به من داد، فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم، به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اعصاب من خراب میشه، بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم، روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن، از دوستای ناباب کسانی که اونا رو به این را می کشن باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توان نشود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، مرا دیگه پودر نمی کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی، اودر اودر زده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه تو بیم است؟
خیر بادر، دیگه تو بد نمی کنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی، دیگه سر گفت باور کرده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است، کی بچه به اینمی آل روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ مرا قبول نمیکنه، خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش، نمیبینی که بچیت پیش بایاید مفته و برادوز روزاری میکنه، از خاطر من ای دفعه ببخشیشه.
سعیست گپتا قبول میکنه، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن، مرم گفتن برو پدری، تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آلا دست تو من در قریه بالا سیر کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، در دو بلای بچیم دفر قصرشان بخوره، بچیم نیه دیگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی، چرا تو میکنی؟ از خدا بتر.
خوصه ایست. اگه تصمیمت برای لا کردن پودر است باشه، سبب خیر به کلینیک ولسوالی میبرمت. اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتم. شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدای
درست است بچه. حال خو ناوقت است، سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه بیاین دیچیم که بشین.
دکتر صاحب این جوان بچه ماست، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زردسار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پودر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا بچهت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب بچم اخو مریض نیست، تنها پودر میکشه.
کاکا نشه یک مریضی کلان است، بر معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما ایجا در کلینیک اولسوالی تداویش کرده نمیتانیم.
دکتر صاحب غیر که اینجا تداوی نمیشه کجا ببرمش؟
کاکا جان به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم سرخر تا ولایت چه رقم بریم.
کاکا ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شود.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دگه ماموج بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مرا ماموج ببر.
ای بچه کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیره کاکا از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب به غریبا کی کس قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن.
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌ام پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زهر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر
ای تو دل پریشان است بیرون می دباران است بشین دمی آلی نرو